صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل دهم.
دستور عقب نشینی. دستور عقب نشینی میرسد. دستور این است: بچه‌هایی که داخل کانال و روی خط و رأس تپه هستند به عقب برگردند. ابلاغ این دستور مشکل است، ولی مثل عملیات رزم شبانه که در اردوگاه تمرین میشد، پیام به تمام نیروها میرسد و در حداقل زمان ممکن نیروهای سه گردان عقب کشیدند. کسی نمیداند موضوع چیست. عده‌ای هم ناراحت از عقب نشینی، ولی باید اطاعت شود. عراقی‌ها نیز متحیر از اوضاع سرمست پیروزی موقت شدند، اما چند لحظه بعد یک صاعقه خدایی، دو گردان تازه نفس، رزمنده و جنگنده، تکبیر گویان، حمله به روی تپه. حالا هدف و دشمن مشخص است. هر کس داخل کانال است باید از بین برود. دو گردان در مقابل حدود 400 نیروی کماندویی عراق. جای فکر کردن هم باقی نمی ماند. یا کشته یا فراری. الحمدلله کار تمام شد و آن تپه استراتژیک با یک طرح عملیات زیرکانه به تصرف نیروهای اسلام درآمد. حمله خیلی برخاسا بود. عراقی ها غافلگیر شدند و از روی ارتفاعات جلوتر تیراندازی می کنند. طلوع آفتاب تلیه پیروزی را به نمایش می گذارد. حالا متوجه عظمت تپه می شویم. خودش یک کوه است، بزرگ و با عظمت. چند جاده از میان آن می گذرد. البته در مقابل ارتفاعات عجیب و سر به فلک کشیده اطراف تپه نامیده می شود. انبوه کشته شدگان عراقی همه جای ارتفاع را پوشانده. جثه های بزرگ ولی متلاشی و تکه تکه شده. گویی لشکر خدا آنها را تار و مار کرده. باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد و بوی متعفن آنها حتی در این هوای سرد آزار دهنده است. خیلی زود پیکر مقدس شهیدان به عقب منتقل می شود و با رسیدن تدارکات لازم یک خط پدافندی محکم برپا می گردد. محکم و دقیق، با سنگرهای دیدبانی، البته با زحمت زیاد. عرقهای فراوان در این سرمای برف. منطقه تثبیت می گردد و گردانها یکی پس از دیگری برای حفظ آن به منطقه می آیند و هر یک به فراخور استعداد و توان خود در منطقه باقی می مانند. اما هنوز لوله های خمپار پر نشده و عراقی ها قصد دارند با انداختن گلوله خمپار به داخل قبضه آن را پر کنند و به همین دلیل باران خمپار در جبهه اسلام به فضل الهی قطع نمی شود. الحمدلله راه باز شده و ماشین ها به زحمت خود را به خطوط می رسانند و تدارکات لازم را می دهند. قسمتی از راه هم توسط قاطرهای ترابری صورت می گیرد و تعدادی از آنها هم دچار تلفات شده و اجسادشان در گوشه و کنار افتاده. یکی از آنها هم به پایش ترکش خورده و توسط یکی از نیروها مداوا و پانسمان شده. خیلی جالب است. رأفت و دلسوزی در اوج. باید مواظب این حیوانات زحمتکش بود. آنها نمی توانند از خود دفاع کنند. گوشه‌ای می ایستند و نگاه می کنند. گاهی هم با انفجار گلوله‌ها تکان مختصری می خوند. اما چون خیلی قوی هستند، ترکش های کوچک آنها را از پا در نمی آورد و اگر قرار باشد از پای در آیند، باید یک ترکش درست حسابی به جای حساس بدنشان بخورد. حالا گردان ما دوباره عملیات کرده و قبل از ظهر به عقب منتقل می شود. پیاده راه زیاد است و وسیله نقلیه به اندازه کافی نیست. صلاح هم نیست، چون ممکن است اصابت یک خمپاره تلفات زیادی بگیرد. پس حاجی تصمیم می گیرد با وجود خستگی فراوان نیروها به صورت پیاده و با فاصله زیاد رو به عقب براه افتند. هنوز بدنها خیس است ولی عرق حاصل از راه پیمایی بچه ها را گرم می کند. ریزش آرام برف به منطقه سکوت خاصی بخشیده است. دو روز عملیات در برف پایانی یافته و نیروهای باقی مانده گردان چند کیلومتر عقبتر و در میان چند تپه بزرگ مستقر شدند. اینجا هم امکانات کافی وجود ندارد. اصلا شرایط آب و هوایی اجازه نمیدهد تدارکات به صورت کامل به همه جا برسد. 5 چادر بزرگ و مقدار مهمات و جعبه های خالی کاتیوشا تمام آن چیزی است که وجود دارد. داخل چادرها هم چند پتوی نمناک. معلوم است همین چند ساعت قبل نیروهای اینجا بودند و رفتند. هیچی نیست، ولی برف های اطراف آب شده و چند توالت در آن گوشه درست کرد. خیمه ها و چادرها کافی نیست. بچه ها هم خیلی خستند و بعد از چند روز تحرک و بیخوابی به دنبال جایی برای خواب می کردند. اکثر بچه ها از یک دیگر می پرسند که مگر قرار نیست به عقب برویم، ولی هیچ کس جواب مناسب ندارد. به زودی متوجه می شوند که باید به عنوان نیروی احتیاط در همین چادرها باقی بمانند. باز هم انگیزه های خدایی جلوی وسوسه های شیطانی را می گیرد و نیروهای مخلص بسیج بعد از این همه سختی قبول می کنند که در این هوای سرد در منطقه باقی بمانند. اسلحه ها و تجهیزات کنار گذاشته می شود و چادرها آماده می گردد. خیلی زود بچه ها می خوابند. دراز به دراز کنار یکدیگر، از جلوی چادر تا انتها در دو ردیف. دیگر جا وجود ندارد، اما هنوز چند نفر از بچه ها بیرون ماندند و با ایثار محل خواب خود را به دیگران دادند. جعبه های خالی مهمات یکی پس از دیگری سوزانده می شود. جعبه های نارنجک، کاتیوشا و گرمای مطبوعی. دل رازی و تن گرم است. چند نفری که دور آتش نشستند چرت می زنند. دل و دماغ صحبت کردن ندارند. ناراحتند. دوستانشان شهید شده و حالا خودشان محلی برای استراحت کامل ندارند. گاهی اوقات یکی از آنها چوب بلندی را به داخل شعله ها فرو می برد و آتش را زیر و رو می کند. ساعت ها می گذرد و غروب فرا می رسد. نماز جماعت با جسم های خسته و دل های شکسته، همه چیز نمناک و سرد. روحانی گردان فقط عمامه سیاه خود را بر سر دارد، عبا و قبا ندارد. لباس پر افتخار بسیجی پوشیده. او هم خسته است، می داند بهتر از صحبت نکند. نماز عشاء را هم می خواند. وقتی می گوید یا که نعبدو و یا که نستعین، صدایش می لرزد، گویی گریه می کند. آخرین سجدهش طولانی و بعد بلند. بعد از نماز همه ناخودآگاه با دلی شکسته سر به سجده می گذارند. الهی قلبی محجوب، و عقلی معیوب و هوایی غالب، الهی قلبی محجوب، عقلی معیوب و هوایی غالب و... شاید نیاز به مناجات نباشد، همه ناله می کنند، عده‌ای زجه می زنند، یک بار دیگر به خدا شکایت می کنند برای جا ماندن از قافله، برای فراق دوستانی که در شبهای گذشته به لقاء الله رسیدند. زیباتر از همه مسئول تدارکات گروهان سه که بی اختیار گریه می کند، عارفانه عشق می ریزد و زیر لب می گوید رضایم به رضایت، تسلیمم به امرت. آخرین کلمات: یا ابا عبدالله الحسین. او خود را به خدا سپرده، راضی به رضای خداست، فقط دعا می کند ولی از نتیجه ناراضی است. کم کم بچه هایی که نتوانسته بودند به علت کمبودها برای نماز وارد چادر شوند، خود را به داخل می رسانند، صف در صف در کنار یکدیگر. حاجی هم می رسد. قوقایی شده، کسی نمی خواهد ولی همه گریه می کنند، داغ دل را با عشق بیرون می ریزند. بعضی ها نام دوستان شهید را زمزمه می کنند. هر که عارف تر است عاشق تر است، و یا هر که عاشق تر است عارف تر است. خدایا چه شده؟ تو با این بندگانت چه کرده ای؟ اینها از تو چه می خواهند؟ چه می جویند؟ از کجا آمدند؟ به کجا می روند؟ هدفشان چیست؟ امامشان کیست؟ چه شنیدند؟ چه می گویند؟ اگر فقط بهشت می خواهند، راه های راحت تری برای رسیدن به آن وجود دارد. اگر از جهنم می ترسند، زهد نزدیک ترین راه است. پس اینها در میان این سرزمین یخزده و در این سیاهی شب چرا گریه می کند؟ آیا امامشان از ظهر عاشورا می گوید؟ و یا از ویرانه های شام؟ صدای قرآن از کدام حلقوم برید شنیدند؟ آیا اینها در ماتم شهادت دوستانشان می گریند و یا از نرسیدن خود به لقاء الله بر خود گریه می کنند و یا بر دیگران؟ بر حال یا آینده چرا گریه می کنند؟ باز این چه شورش است که در گریه ها پراکنده است؟ هر کس بر چیزی می گرید، هر کس چیزی در ذهن خود دارد. یکی باید به همه آنها جهت بدهد، یکی باید گریه ها را یک دست کند. بهتر است بر سمبل عشق گریست، باید بر حماسه تاریخ تشیع گریه کرد، باید عاشورایی شد. حسین گریه می خواهد، عاشورا درس است، ملاک کربلاست، مظلوم حسین است، اسیر زینب است، شهید عباس ابن علی است. السلام علیک یا ابا عبدالله. بازم روحانی گردان، خط دهنده و هادی، نبض اسلام، طیب کشور قرآن، می خواند و ناله می کند، گریه ها هماهنگ می شود، همایش یک سرود جاودانه، کلامی آشنا، یا ابا عبدالله. باید بر حسین گریست. اگر بر حسین گریه کردیم، یعنی بر همه مظلومان تاریخ و انقلاب و جنگ و عملیات اخیر گریه کرده ایم، اگر بر حسین گریه کردیم یعنی بر همه ظالمان تاریخ و دژخیمان بعثی حمله کرده ایم، اگر بر حسین گریه کردیم یعنی دست بیعت به او داده ایم و خود را در دامان او انداخته ایم، گریه بر حسین یعنی آرزوی شهادت، گریه بر حسین یعنی سرود استقامت، گریه بر حسین یعنی ادامه راه شهیدان. در این آخرین ساعات شب مشخص می شود که فردا ظهر احتمالاً به عقب منتقل خواهیم شد، ولی همین امشب باید آماده باشیم تا چنان چه اتفاقی در خط افتاد بلا فاصله خود را برسانیم و به سایر گردان‌ها کمک کنیم. جلسه ای هم بین سه مسئول گروهان و فرماندهی گردان برقرار می شود و هماهنگی های لازم صورت می گیرد. بچه ها به دنبال تهیه مکانی برای خواب هستند. یکی دو ماشین تدارکات مقداری وسایل می آورد و الوار و کیسه خواب و حدود 20 پتوی خشک. بعضی از بچه ها محل خواب خود را در بهترین نقطه چادر آماده می کنند و می خوابند، ولی تعداد ایثارگران زیاد است. آنها در همه حال رعایت می کنند، از حق خود می گذرند. به خوبی تفاوت نیروها مشخص می شود. آنهایی که تحملشان در سختی ها کمتر است و در شرایط مشکل امکانات را برای خود برمی دارند و کسانی که در همه حال آنچه را برای خود می خواهند برای دیگران هم می پسندند، خود را برای دیگران به زحمت می اندازند. حدود 20 نفر از بچه ها مجبورند با یک کیسه خواب بیرون از چادر و در فضای باز و یخ زده بیرون بخوابند. خیلی مشکل است، ولی قبول می کنند. از جان و دل کمی هم تعارف و کشمکش به وجود می آید، ولی ایثارگران موفق ترند. خود را به سرما می سپارند تا دوستان خستهشان در حداقل گرمای چادر بخوابند. هرچند داخل چادر گرمتر از بیرون نیست، ولی عامل روانی حاکم است. اصلا شاید به خاطر سکون هوا سرمایش شکننده تر باشد. صدای خمپاره هم لالایی می خواند. گلوله های توپ هم کمی عقبتر به زمین می خورند. جنگ ادامه دارد، ولی نه به شدت شبهای اول و یا مانند عملیات جنوب. عراقی ها هم یخ کردند. سرما توان همه را گرفته، ولی آتش خمپاره ها کم و بیش رد و بدل می شود. جنگ غیر قابل پیش بینی است و باید تمام شرایط آن را پذیرفت. قرار نیست همه چیز بر اساس برنامه به پیش برود. جنگ یعنی بر هم زدن نظم فکری و عملی حریف. نباید اجازه داد دشمن بر اساس برنامه و زمانبندی خاص مقابل تو بایستد. او اجازه نمی دهد برنامه ها و اهدافش به طور کامل برای تو فاش شود. هر دو می خواهند فکر یکدیگر را بخوانند، هر دو میخواهند بدانند حرکت بعدی چیست و در مقابل آن حرکت مناسب انجام دهند. به همین دلیل شرایط همواره در حال تغییر است و باید آماده بود تا هر لحظه راهی تازه را پیمود در جنوب، در غرب، روی این ارتفاع، کنار آن تپه، رو به جلو، به سمت عقب و غیره باید آماده و زیرک بود. دشمن مکار است، ولی خدا از همه مکارتر است و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکرین. و در همه حال باید از خدا استعانت جست، حتی برای حیله در مقابله دشمن. او طراح و شکافنده همه حیله هاست. او به همه چیز احاطه دارد و رب العالمین است، پرورش دهنده عالم، آفریدگار جهان. قبل از اینکه تمام نیروهای گردان به خواب برود، ناگهان پیک لشکر با موتور میرسد. اول از هر چیز قلب گواهی میدهد که اتفاقی افتاده. سراسیم سراغ حاجی را میگیرد. حاجی کنار آتش با مسئول تدارکات گردان و مسئول بهداری صحبت میکند. چند لحظه بعد حاجی سوار بر ماشین رو به قرارگاه. یا حضرت عباس، باز چه شده؟ حقیقتش همه خسته و امیدوارن حداقل برای چند روز آینده کاری در پیش نباشد تا بتوانند عقب بروند و پس از استراحت و استحمام و غیره برگردند، چون هنوز بدن ها خیس است و سوز برف از تنها خارج نشده. هنوز معلوم نیست چه خبر است. بهتر است استراحت کرد تا چنان چه خبری شد حداقل کمی استراحت کرده باشیم. سکوت همه جا را فرا می گیرد. اما نمی شود خوابید. خیلی سرد است. یک پتو داخل کیسه خواب و تو هم داخل آن. پاها را در شکم جمع کرده و به اصطلاح قوز کرده ای. همه همین طورن. سرها را هم به داخل بردن و زیپ کیسه خواب را تا آخر بالا کشیدند. ولی باید خوابید. باید از فرصت استفاده کرد. خواب از راه میرسد و قبل از آن که تو برای آن دقیقه و لحظه‌ای در نظر بگیری، تو و دیگران را میبرد. مأموریتی تازه. یک تکان هم کافی است، ولی پیک گردان که شب گذشته همراه حاجی به قرارگاه رفته بود تو را حسابی تکان میدهد.
بلند شو، بلند شو، زود باش، حاجی کارت داره.
هنوز باورت نمیشود که اتفاقی افتاده و تو مجبوری از داخل کیسه خواب بیرون بیایی.
منو کار داره؟ حاجی کجاست؟
ولکن هم نیست. دوباره تکان میدهد، شانه ها را گرفته و به شدت تکان میدهد. کلافه کننده است. یکی دیگر از مسئول گروهان ها هم بلند شده و در حال پوشیدن چکمه هاست. معلوم می شود خبری شده و باید بلند شویم. لایه های کیسه خواب لایه زیپ آن گیر کرده و پایین نمی رود. تو هم خواب آلوده و کلافه با آن بازی می کنی. عجله پیک گردان هم تو را عصبانی تر می کند. ساعت را نگاه می کنی. 3:25 بام داد. پیک گردان می رود تا مسئول گروهان دیگر را نیز بیدار کند. به هر حال خارج می شوی. آهسته و آرام نباید بچه های دیگر بیدار شوند. البته شاید نتوانی با صدای توپ هم آنها را بیدار کنی. زیپ اوورکوت را تا آخر بالا می کشی و کلاه آن را هم روی کلاهی که بر سر داری می کشی. تا چند لحظه بعد هر سه آماده شده اید.
خانی چه خبره؟ چی شده؟ حاجی کجاست؟
حاجی تو قرارگاه، گفت بیام شماها رو ببرم اونجا، باید برین شناسایی.
شناسایی؟ بچه ها گاومون زایید، بازم عملیات توی برف.
ناگهان مسئول گروهان سه ما را صدا می زند. به اون نزدیک می شویم. بچه هایی را که داخل کیسه خواب خوابیدند نشان می دهد. تقریبا یخ زده. تمام صورتشان برفک زده، دانه های ریز یخ روی ریش و سیبیل و صورت آنها نشسته، تکان هم نمی خورند. ولی هنوز خواب هستند، جای گریه دارد، ولی چه می توان کرد؟ امکانات نیست و جنگ سخت است. بعضی از آنها شب گذشته نتوانستند چکمه هایشان را از پا درآورند. پاهایشان ورم کرده، حتی پاره کردن چکمه ها ممکن است به پاهای آنها آسیب برسانند. حالا هم سرما در حال نابودی آنهاست. یکی از بچه ها را به زور و زحمت بیدار کردیم. وضعیت را به او گفتیم و از او خواستیم تا دیگران را بیدار کند و آتشی برپا کند و نزدیک آتش بخوابد. همینطور که به سوی ماشین می رفتیم، مسئول گروهان سه به عقب و به بدنهای نیمه یخزده نیروها نگاه می کرد و حالتی چون گریه داشت. هر چهار نفر جلوی تویوتا نشستیم. با زحمت و فشار، ولی بهتر از عقب است. قرارگاه زیاد عقب نیست، 3 کیلومتر عقبتر، درست جایی که گلوله های توپ به زمین میخورن. قبضه های توپ به خودی هم آنجا هستند. آنها هم شلیک میکنن. آتش دو طرف است. میآید و میرود. هر دو سنگین و کشنده. قرارگاه هم سردتر از مقر گردان است. همه یک پتو روی خود انداخته و اطراف یک نقشه جمع شدند. فرماندهی لشکر به همراه فرماندهان دیگر مشغول صحبت است. پس از ورود و عرض سلام در گوشه‌ای می نشینیم. اگر چند لحظه دیگر با ما صحبت نکنند خوابمان می برد، ولی یک لیوان چای داغ نجاتمان می دهد. فرمانده لشکر در حالی که خیلی جدی و مصمم است ما را با خوشرویی به جلو می خواند. هنوز نقشه پهن است. یک کالک عملیاتی دقیق دقیق، همه چیز مشخص شده با رنگ های مختلف، ارتفاعات، جاده ها، مقرها و غیره. معلوم است فرمانده لشکر هم چند روزی است استراحت نکرده، خیلی خسته است. به سختی سخن میگوید. زانوی پای راست را زیر چانهش گذاشته و گاهی چشمانش را روی هم میگذارد. خیلی خسته است، خسته تر از ما. با توضیحات فرمانده لشکر و مسئول طرح و عملیات و مسئول گردان متوجه می شویم که باید صبح و بعد از روشن شدن هوا یک ارتفاع را با نیروهای گردان بپوشانیم. به این معنی که طی عملیات چند شب گذشته و پیشروی ها و عقب نشینی های مکرر یک ارتفاع هنوز خالی است و یکی از طرفین ایران و عراق باید زودتر آن را تصرف کند. هر که زودتر نیرو به آن برساند موفق تر است. ما هنوز به طور کامل مطمئن نیستیم که عراق روی آن نیرو ندارد و به خاطر همین باید منتظر بمانیم و پس از شناسایی کامل و با دید باز نیروها را به روی آن ببریم. در حال حاضر هم تنها گردان غیر درگیر گردان ماست و باید با استفاده از نیروهای باقی مانده آن ارتفاع را برای یک شب پوشش بدهیم، چنانچه عراق خود را به روی آن ارتفاع برساند و یا صبح متوجه شویم که عراق روی آن نیرو دارد، کار چند ارتفاع دیگر به مشکل برمیخورد و مجبوریم ارتفاع را تخلیه کنیم. وضعیت عجیبی است. شاید همین یک ارتفاع مسیر عملیات را عوض کند. پس باید سریع‌تر عمل کرد. جای درنگ نیست. نبرد هوش با استفاده از حداکثر قدرت و توان نظامی. فرماندهی لشکر خودش به خستگی و کمی روحیه نیروهای گردان واقف است و به آن اشاره می کند. ولی چاره دیگری نمونده و بهترین گردان انتخاب شده و انشاءالله پس از فردا شب برای رفتن نیروها به اردوگاه و عقب اقدام خواهد شد. حالا هم باید برای شناسایی آن ارتفاع به دیدگاه رفت تا از آنجا به طور کامل و دقیق شرایط را بررسی کرد. برای بچه های اطلاعات و عملیات هم منتظر ما هستند تا ما را برای کار توجیه کنند. صدای انفجار خمپاره ها همیشه بعد از دیدن نور آنها شنیده می شود. منطقه عملیاتی است و به طور عادی درگیری خمپاره اندازها و توپخانه ها ادامه دارد. هم نیروها را نشانه می گیرند و هم مواضع یک دیگر را. از قرارگاه تا دیدگاه که روی یک ارتفاع بلند مشرف به منطقه مورد نظر قرار دارد، چندین گلوله سرگردان در اطراف ماشین منفجر می شود. صبح نزدیک است و انشاءالله قرار است همزمان با روشن شدن هوا منطقه را دید بزنیم و بعد برویم و نیروها را برای کار آماده کنیم. شوخی ها شروع می شود. حاج رحیم عکس‌العمل نیروها را ترسیم می کند و می خنداند. مزلگویی می کند و با آن لهجه زیبایش مزاح می کند. من مسئول گروهان سه هستم. به بچه ها می گم من مخالف بودم، ولی مسئول گروهان یک و دو قبول کردن، منم مجبور شدم. در ضمن من چند تا پیر مردم توی گردان دارم که مجبورم این دفعه اونا رو کول کنم. می گوید و می خندد. خواب را از سر همه پرانده، در این حال خیلی فعال و مطیع است. همیشه از فرصت استفاده می کند و دیگران را می خنداند. حرفا و کلمات را بعضی اوقات عمدن جا به جا می گوید و می خنداند. توی تا زوزه کشان از جاده پر پیچ و خم و پر برف ارتفاع بالا می آید و قدم به قدم به قله نزدیکتر می شود، ولی برف امان او را هم بریده. در برف گیر می کند. کمک ما هم فایده ای ندارد. بهتر است 200 متر باقی مانده تا دیدگاه را پیاده برویم. حاجی از جلو و بقیه از عقب. انفجار چند گلوله در اطراف حاج رحیم را به شوخی می کشند.
بابا مگه دینمون ندارین؟ بریم بخوابین دیگه. فردا می جنگیم. آخه فکر نمی کنید اینجا آدم هست؟ مرجو میشه ای بابا.
میگوید و میخندد. حاجی هم خندهش میگیرد. پاها تا زانو در برف فرو میرود و به زحمت بیرون میآید. دیدگاه آماده است. یک دوربین قوی که بر تمام منطقه مشرف است. حتی بر همان ارتفاعی که قرار است صبح برویم روی آن. از روشنی هوا استفاده می کنیم و تمام نقاط را به نوبت می بینیم. بچه های دیدگاه و اطلاعات و عملیات معتقدند آن ارتفاع خالی است و هیچ عراقی روی آن حضور ندارد. ولی اگر بیایند می توانند ارتباط دو منطقه بزرگ ما را قطع کنند. ولی اگر ما برویم روی آن می توانیم جاده تدارکاتی عراق را با خمپاره 60 بزنیم. ابرها نازک شدند و پرتو خورشید از لابلای ابرها خود را به زمین می رساند. روز خوبی است. برف نخواهد آمد. شاید هم آفتاب باعث کمک نیروهای اسلام شود. اما هرچه خواست خداست همان می شود. پس خدایا خودت بهتر می دانی. اصلا ربطی به ما ندارد که آفتاب باشد یا ابر، باران بیاید یا نیاید. هرچه خواست خداست همان می شود و هرچه خواست خداست خوب است، حتی اگر به ظاهر به ضرر ما باشد. دوربین هنوز در اختیار من و مسئول گروهان دیگر است و سعی می کنیم با کنجکاوی خاصی تمام منطقه را خوب نگاه کنیم. جاده ها، رودخانه ها، شیار ها و غیره. همینطور که با دوربین مشغول نگاه کردن منطقه هستیم، حاجی و حاج رحیم مسئول گروهان سه به طرف ماشین که 200 متر پایین تر گیر کرده سرازیر می شود. ما را هم صدا می کنند و جواب ما این است:
الان میاییم، همین الان حاجی جون، الان میاییم.
بامداد خونین. خدا انتخاب میکند، گلچین میکند، عده‌ای را مشغول و بعضی ها را برای خود میبرد. این دفعه هم یک توپ چند قدم آن طرفتر، شاید 20 متر پایین تر، دو گل، دو دلاور، دو علمدار، شاید در آخرین لحظه ها هر دو به یکدیگر گفتند که میخواهیم شهید شویم. میخندیدند مثل همیشه. حاج رحیم تعریف میکرد و حاجی مسئول گردان لبخند میزد. هرچه بود از آسمان آمد. حاجی میگفت حتی وقتی این گلوله ها رو در کشورهای کفر میسازن، نام هر شهید بروی آن تک ترکش از جانب خدا نوشته می شود و مأموریت می یابد که بیاید و بیاید و در محل معین و در ساعت مقرر و به قسمت خاصی از بدن تو بخورد. همه چیز دست خداست. حالا گلوله حاجی هم شلیک شد. گلوله هر دو یکی بود. نام هر دو بر یک گلوله نوشته شده بود. سرعت باد و برق هم بیفایده است. افتادند، غرق به خون، رفتند، شهید شدند. جسمشان باقی است، روحشان متعالی در آغوش پیامبرند، دست در دست امیر مؤمنان پشت سر فاطمه زهرا می روند. جوانان اهل بهشت به آنها خوش آمد می گوید. صبحی خونین. هیچ کس نمی داند، نه فرمانده لشکر، نه نیروهای گردان، نه مادر، نه پدر، نه عیال و فرزند. آنها به سعادت رسیدند ولی هنوز هیچ کس از سعادتمند شدن آنها اطلاع ندارد. خوشا به حال آنها. با هم آمده ایم ولی باید بدون آنها برگردیم. پیکرشان را در پتو قرار می دهیم و پشت تویوتا می گذاریم. نمی دانم چرا گریم نمی گیرد. خون را از سر و صورتشان پاک و دست ها و پاهایشان را مرتب می کنم. حاجی شهید شده، حاج رحیم شهید شده. یا علی، چه کنیم؟ کجا برویم؟ ماشین با یک حرکت از جا در آمد و مأموریتشان پایان یافت. گویی به ماشین هم اجازه نداده بودند بالا بیاید تا زمان و مکان منظم بماند. خبر شهادت حاجی اشک فرمانده لشکر را جاری کرد. گریست با صدای بلند اما نه طولانی. یک مجلس ترحیم چند دقیقه. کربلا رفتن خون میخواهد. نمیتوان به خاطر از دست رفتن حاجی ها کار را متوقف ساخت. جنگ خیلی جدی است. حاجی هم آمده بود تا جنگ کند، پس باید راه او را ادامه بدهیم. تا کنون هزاران شهید فدایی راه ابا عبدالله الحسین شدند ولی هیچگاه عملیات متوقف نشده، بلکه انگیزه ها جذب‌تر و اراده ها راسخ‌تر شده. صدها نفر مثل حاجی و بالاتر از حاجی از میان فرماندهان به خیل عظیم شهدا پیوستند ولی هر بار
علمداری علم افتاده را برداشته و راه را ادامه داده است. حاجی هم باید شهید شود. ما هم باید شهید شویم. این میدان خون می خواهد. این راه خونی نیست. راه سرخ سردار هاست. سربداران متحیر این راه هست. معاون دوم لشکر مسئولیت حاجی را در گردان به عهده می گیرد و قرار می شود ما هم برویم و بچه ها را برای انجام عملیات آماده سازیم. اینجا کسی دنبال مقام نیست. حرف های دنیوی بچگانه است. معاون لشکر می تواند یک فرمانده گردان و یا حتی یک رزمنده عادی باشد، آنچنان که شهید همت در آزاد سازی خرمشهر خودش RPG شلیک می کرد. اینجا سرزمین عشق است. هیچ کس برای مقام و پست نیامده و بالاترین امر انجام تکلیف است. باید این گردان به روی آن تپه برود. یک فرمانده می خواهد. خیلی راحت است. کسی که سابقه و تقوای بیشتری دارد فرمانده است. معاون دوم لشکر عارف، عاشق، وارسته، فدایی، با سابقه، رزمنده، بسیجی و غیره. زودتر از ما خبر شهادت حاجی به گردان رسیده است. حزن و اندوه تمام گردان را فرا گرفته و هیچ کس حاضر نیست این واقعیت را به طور کامل قبول کند. اما با رسیدن ما به محوطه گردان همه چیز حقیقت می‌یابد. ما هم تازه متوجه این فقدان شده ایم. گریه می‌کنیم. گریه امون می‌اندازد. هدیه شیون می‌کند. ماتم می‌گیرد. و روی زمین نمناک می‌نشینند و زانوی غم در بغل می‌گیرند. وضع عجیبی است. همه به حاجی فکر می کنند. شرح ماجرا داغ ها را عمیق تر می کند. گریه ها بلندتر می شود. گریه بر شهید ثواب دارد. حالا یک نفر باید جریان را به دست گیرد و روحیه ها را برگرداند. هنوز نیروها از مأموریت جدید اطلاع ندارند. شاید فکر می کنند باید همراه با پیکر پاک فرمانده محبوب گردانشان به تهران بروند و در شهادت او سینه بزنند. یک نفر باید بچه ها را متوجه وضعیت بکنند. روحانی گردان چند جمله از سوی او کارسازتر از ساعت ها صحبت از جانب فرماندهان است. او می داند چه بگوید. خدا هم کمکش می کند. موضوع شهادت فرمانده گردان وسیله‌ای برای انسجام بیشتر نیروها می شود. روحیه ها مضاعف و اشتیاق نیروها برای حضور در خط مقدم دوچندان می شود. هرچند وضعیت جسمی آنها مخالف این انگیزه است، ولی اینجا جبهه اسلام است. تن فدای جان می شود. زندگی در جبهه یعنی جهاد در راه عقیده. حتی پس از 3 روز جنگیدن در وضعیت نامناسب جسمی و بدنی، بچه ها موقعیت را خوب درک می کنند و خیلی زود برای حرکت آماده می شوند. قبل از ساعت 9 صبح آماده ی آماده با تمام تجهیزات. 1. ستون کشی ساده بدون خونریزی مثل راه پیمایی. چند خمپاره سرگردان هم تلفاتی در بر ندارد. تپه خالی است. امکانات عراقی ها هم باقی مانده. بسیاری از آنها قابل استفاده است. لباس و پتوی خشک، مقداری خوراکی و غذا. سنگرهای سالم و آماده، مهمات و اسلحه. عملیات خوبی است. نیروها خودشان می دانند کجا قرار بگیرند، در محل مناسب و طبق برنامه. الحمدلله بچه ها این پیروزی را قدر می دانند و این فتح را خونبهای خون فرمانده گردان شهیدشان می دانند. جانشین مسئول گروهان 3 هم کاملا هماهنگ است و با وجودی که قبلا معاون گروهان بوده خیلی خوب نیروهایش را هدایت می کند و برای اینکه اشتباه نکند همیشه توسط بیسیم با ما در تماس است. معاون دوم لشکر هم همراه نیروها آمده، اما کسی او را نمی شناسد
متوجه موقعیت او شدند ولی مسئولیت اصلی او را نمی دانند. اینها جزو لشکر اسلام هستند. گمنامی بهترین افتخار است. فرشتگان آسمان این سربازان گمنام را بهتر از زمینیان می شناسند. او هم متواضع تر از آنکه به تصور آید. نرسیده شوخی می کند. خود را بسیجی می داند و مثل یک رزمنده در سنگری ساده بالای تپه آمده و توی کانال نشسته و جیره جنگی خودش را می خورد. گویی سالها فرمانده گردان بوده و جزئیات هدایت یک گردان و رهبری سه مسئول گروهان را به عهده گرفته و از طریق بیسیم با فرمانده لشکر در تماس است. مسلط و خونسرد، شجاع و بی تکبر. صحنه‌ای خنده‌دار در حال اتفاق است، خیلی جالب و مضحک. ولی هوشیاری می‌طلبد. یک ستون نظامی عراقی از پایین تپه به بالا می آیند. سرها پایین و غافل. شاید اشتباه آمدند. حتی اگر چند کیلومتر عقبتر از خطوط خودشان هم بودند، نمی توانستند این گونه بیخیال باشند. آنها هنوز فکر می کنند این ارتفاع خالی است. قبل از طلوع آفتاب راه افتادند و حالا به تپه رسیدند. آدم دلش به حالشان می سوزد. کشته های آینده تعدادشان هم کم نیست. شاید 300 نفر با تمام تجهیزات. ابتدا تعدادی از بچه ها دست پاچه می شوند و فکر می کنند عراقی ها می آیند تا اسیر شوند. ولی فرمانده گردان جدید وارد جریان می شود و همه را دعوت به سکوت می کند. هیچ کس نباید حرف بزند. آرام و ساکت می نشینیم و از چند سوراخ محدود آنها را نگاه می کنیم. در این حالت آدم خندهش می گیرد و نمی داند که چه بکند. نهایتا قرار می شود اجازه بدهیم تا نزدیک کانال ها برسند و یک گروهان از پشت سر آنها را مجبور به تسلیم کند. معلوم نیست این راه مناسب هست یا نه، ولی بهتر از درگیری است. شاید بچه های خودمان هم حوصله درگیری نداشته باشند. باز هم باید خدا کمک کند. وقتی ستون عراقی تقریبا به بالای تپه نزدیک می شود، ناگهان یکی از بچه ها که عرب زبان است بلندگویی به دست می گیرد و با صدای بلند شروع به صحبت می کند.
شما در محاصره کامل هستید. اگر یک تیر شلیک کنید همه تان کشته می شوید. راحت تسلیم شوید و از هدر رفتن خونتان جلوگیری کنید.
قیافه عراقی ها دیدنی است. ما تو مبهوت به این سو آن سو می نگرند. هیچ کدام قدرت عکس العمل ندارند. تعدادی از آنها نیم خیز شدند. بعضی هاشان لبخند می زنند. از آن طرف تپه به این طرف تپه با همان حالت، اسارت، بی چون و چرا. خودشان هم راضی ترند. چاره ای هم ندارند. ولی هنگامی که از کنار ما عبور می کنند، خوب به ما نگاه میکنند. شاید فکر میکنند ما از کجا آمده ایم. آدم هستیم یا فرشته؟ این رفتن همراه با عوارض گرفتن بسیجی هاست. اسلحه و سرنیزه هاشان را میگیرند. آنها هم با خوشرویی کامل میدند. باز هم چاره ای ندارد. دست ها روی سر و هراسان به سمتی می روند که به آنها نشان داده می شود. آنها هم هروله می کنند و می دوند خیلی سریع. ماجرای اسارت عراقی ها ساعت ها سرفصل گفتگوی رزمندگان می شود و هر کدام از آنها از دیدگاه خود حادثه را تعریف می کند.
در سنگرها نشسته و یا با یکدیگر حرف میزنند. چهره‌های مزدوران عراقی را ترسیم میکنند، شادمانی میآفرینند و لبخند میزنند، ذکر میگویند، متوسل میشوند. قبل از غروب گردان جایگزین از راه میرسد و بدون تشریفات تپه را تحویل میگیرد. این دفعه باید بدون حاجی و حاج رحیم برگشت. خیلی سخته، خصوصا این که معاون دوم لشکر در منطقه باقی میماند و قرار است گردان پس از بازگشت از مرخصی بازسازی شود. خاطره ها میماند، استقامت و دلاوری ها، صبوری و هیبتش، نظم و متانتش، خاطره های خوش از حاج رحیم، بذله ها و شوخی ها، خنده ها و رویه، مناجات های غروبش، لحجه زیبا و خلوص نیتش. بدون حاجی باقی ماندن در گردان سخت است. اصلا این گردان با حاجی معنا داشت. حالا که حاجی شهید شده باید، اما ما برای حاجی نیامده ایم. حاجی از این کارها هم خوشش نمی آید. بهتر است در همین گردان بمانیم و راه او را ادامه دهیم، با نیروها مهربان باشیم، اجازه ندهیم هیچ بسیجی در گردان سیگار بکشد، زیارت عاشورای صبح را فراگیر کنیم، تلاوت آیات قرآن و سوره واقعه را در آخر شب به بچه ها متذکر شویم، متین و شاکر باشیم، مغرور نباشیم، همراه بسیجی ها بمانیم. ما باید حاجی شویم، ما باید جای خالی او را پر کنیم. او از روزهای نخستین انقلاب سپاهی شده ولی کمتر کسی او را با لباس کامل فرم سپاه دیده. او از نخستین روزهای آشوب در کردستان همراه حاج احمد متوسلیان جنگیده ولی کمتر کسی از نقش مهم او در آن روزها خبر دارد. او بارها مجروح شده ولی کمتر کسی از درد کمر او اطلاع دارد. نامش میماند، جسمش را برای تشییع و تدفین به عقب بردند ولی انشاءالله راهش باقی میماند. خدا روزی را نیاورد که افتخار همرز بودن با حاجی یک واقعه تاریخی خوانده شود. پیش نیاید آن هنگامی که حاجی ها به فراموشی سپرده شوند و فکر کنند فرماندهان جنگ ها مانند ژنرال ها و درجه داران جنگ های مرسوم دنیا بودند. خدا نکند که ما منزلت حاجی ها را با قهرمان ستایی از بین ببریم. اردوگاه هم بدون حاجی دیگر صفا ندارد. قبلا وقتی در غم دوستان شهید غمناک می شدیم، حاجی می آمد و می گفت بچه های من ناراحت نباشید، همه رفتنی هستیم، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. ولی حاجی دیگر نیست تا غبار دل بزداید. چادر حاجی هم بسته می ماند. معاونش هم که شهید شده، یکی از پیکای گردان هم مجروح شده. این دفعه همای سعادت در بالای چادر فرماندهی گردان پرواز کرده و به قول بچه ها نماز شب و راز و نیازهای شبانه قفل در را باز کرده. بچه ها از روحیه و حالتهای حاجی و سایر شهیدان میگویند. شهیدان مظلوم، تا زنده اند دنیا آنها را اذیت می کند و وقتی می روند آدم ها آنها را تفسیر به رأی می کنند ولی آنها شهیدند. خدا دوستشان دارد و در جنات خودش منزل می دهد و با آنها حرف می زند. تحمل اردوگاه خیلی سخت است ولی دیگر نمی توان از آن جدا شد. اینجا منزل و مأوای بسیجی ها شده. می روند و خیلی زود برمی گردند. امروز خسته شدند ولی فردا دلشان تنگ می شود. اکثر آنها ساک
و چمدان ندارند. یک جعبه مهمات در برگیرنده اسباب و لباسهایشان شده و اکثرشان میخواهند حالا حالا ها در جبهه بمانند. تعداد زیادی از نیروها تسویه حساب کردند، کار دارند، مشکل دارند، حاضر نیستند به صورت پیوسته در جبهه بمانند، احتیاج به چند ماه مرخصی دارند. بعضی ها هم سختی عملیات و سرما اذیتشان کرده و هنوز کاملا آب دیده نشدند. با زیر و بم جنگ آشنا نیستند و چند حرکت بی برنامه اجتناب ناپذیر عملیات را نمی توانند حذف کنند و تصور می کنند همین یک دفعه برای آنها بس است. دیدگاه ها مختلف است. عده‌ای می روند و عده‌ای می مانند. بعضی ها شرایط را خوب درک می کنند و بعضی ها از تفسیر آن عاجزند. ولی غالباً متوجه اوضاع هستند و می دانند کمبود نیرو در جبهه ها را باید تأمین کنند. سختی ها و مشکلات باعث ریزش نیرو می شود، اما باید محکم بود. نباید اجازه دهیم افزایش مشکلات باعث شکاف در بین رزمندگان و امت خوب شود. بعضی ها یک بار جنگیدن و یا سه ماه اعزام به جبهه را کافی دانسته و پس از آن دیگر به جبهه نیامدند. عده‌ای هم خود را به دست حوادث سپردند، آمدند و ماندند. گرما و سرما هم در آنها خلل ایجاد نکرده. همه ما در همه حال مورد آزمایش خداوند هستیم، در جنگ و صلح، عملیات و غیر عملیات. هنگامی که موضوع تسویه حساب مطرح می شود، قلب کمی می لرزد. شیطان به سراغ انسان می آید و تمام دسیسه‌هایش را به نمایش می گذارد. باید مواظب بود. عقل و احساس وظیفه باید تکلیف را معلوم سازند. البته ممکن است لازم باشد تسویه کرده. این گونه نیست که آنانی که از گردان تسویه حساب می کنند، از اسلام و انقلاب تسویه می کنند. آنها می روند تا دمی بیازایند و انشاءالله به زودی شاهد و حضور آنها در جبهه خواهیم بود. از طرف دیگر بعضی از این افراد دارای مشاغل حساسی هستند که حضور آنها در پشت جبهه لازم تر است. خیلی ها می روند. بازار تسویه حساب داغ است. به زودی متوجه می شویم که حدود 40 نفر برای گردان باقی ماندند. تعداد زیادی از آنها کادر گردان هستند که به دلیل مختلف در گردان بوده و خواهند بود. مرخصی رفتن خون دل شده. هر روز شرایط سخت‌تری در نظر می گیرند. شاید اعتمادها کمتر شده. در شهر هم مشکلات فراوان است. شیطان و شیطانک ها قوی تر عمل می کنند. مسائل دست و پاگیر زیاد شده. طعنه زنندگان جسورتر شدند. به راحتی تعیین تکلیف می کنند. جنگ را زیر سوال می برند. چراهای گوناگون مطرح می کنند و هیچ دلیلی را قبول ندارند. وقتی به شهر می روی داغ دل بیشتر می شود. اکثرا دنبال کارهای شخصی خود هستند و توجه کمتری به جنگ دارند. حتی بعضی ها در فکر گذراندن تعطیلات خود در اروپا هستند. عده‌ای هم آجر روی آجر می گذارند. برخی هم پول روی پول. از این طرف جنگ سخت شده و سلاح‌های شیمیایی باعث ارعاب مردم شده و از طرف دیگر کمک‌های مادی و جنسی زیاد شده و خداوند مردم را بیش از هر زمان دیگر مورد امتحان قرار داده. آدم دلش هنوز به آنهایی خوش است که وقتی رزمنده‌ای را می‌بینند گریه می‌کنند و یا در ایثار هر آنچه دارند دریغ نمی‌کنند. زنان و مردانی که بدون کمتر تردید بهترین دارایی‌های خود را در اختیار مراکز کمک رسانی به جبهه‌های جنگ قرار می‌دهند و باور کردند که عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است. کسانی که سخنان رهبرشان را بر قلب خود حک می کنند و قصد دارند تا آخر بایستند. اگر دیدار پدر و مادر و بستگان لازم نباشد، کمتر رزمنده‌ای حاضر می شود از این محل روحانی جدا شود و حتی چند روز خود را آلوده شهر کند. اما دیدار مادر خیلی خوش است، حتی برای چند ساعت و یا چند روز. هم صحبتی با پدر افتخار آور است، شوخی با برادر آدم را به یاد دعواهای داخل کوچه و پشتیبانی های برادر می اندازد. محبت خواهر دل را آرام می کند. اگر اجازه می دهند می توان چند روزی داخل خانه پاها را روی پا انداخت و دراز کشید. باید دوباره آماده شد، تجهیز شد برای یک عملیات دیگر، فتحی بزرگتر در هر کجا که باشد.